ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 28 آذر 1399 خورشیدی برابر است با 18 دسامبر 2020 میلادی. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. با ما همراه باشید در نیم ساعت آینده در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گزارش‌ها و مطالب زیادی رو برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ماست و آخرین خبرها رو از جمشید بشنویم.
با سلام. بر اساس آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به جمعه ظهر 178 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سیمون لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در توضیح دلایل کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر روز جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
بسیاری از مردم کشورمون در طول هفته های اخیر با عمل به توصیه های بهداشتی همکاران ما در نظام سلامت تا حدی از برگزاری دور همی و مهمونی های خانوادگی خودداری کردن و حاصل این همکاری در این روزها با کاهش تعداد موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری همراه بوده است.
بنابر آمار وزارت بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان بیش از 7000 نفر در روز است. در حال حاضر نیز بیش از 5600 بیمار در وضعیت شدید بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. مجموع جانباختگان مبتلایان به ویروس کرونا در حدود 53300 نفر گزارش شده است. کارشناسان می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به بیماری کووید 19 دست کم 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند دست یافتن به توافق جدیدی است تا مشخص شود موارد نقض شده چگونه باید اصلاح شود.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one because square one is no longer there.
نمیتوانم تصور کنم که به سادگی بگویند برگشته ایم سر خانه اولمان، چون خانه اول الان دیگر وجود ندارد. الان موارد بیشتری اتفاق افتاده است. من اینها را گزارش کردم. الان فعالیت‌های بیشتری هست، سانتریفیوژ‌های بیشتری هست، مدارک بیشتری هم ارائه شده. پس با اینها باید چه کار کرد؟ این پرسشی است که در سطح سیاسی در مورد آن باید تصمیم بگیرند و ما بعداً می توانیم کمک کنیم.
جو بایدن که ریاست جمهوری خود را از اول بهمن ماه آغاز می کند، پیشتر گفته بود که با پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای او حاضر است دوباره ایالات متحده را به این توافق بازگرداند. در واکنش به اظهارات دبیر کل آژانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس، در یک پیام توییتری گفت ایران در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهد کرد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه در مورد آژانس نیز نخواهد بود. بر اساس توافق بین عادل فردوسی پور با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، این تهیه کننده، مجری و گزارشگر پیشین صدا و سیما از طریق صفحه فارسی AFC در اینستاگرام بازی پایانی لیگ قهرمانان را گزارش خواهد کرد. عادل فردوسی پور با تایید این خبر روز جمعه عازم شهر دوحه در قطر محل برگزاری بازی شد. دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران و تیم اولسون کره جنوبی قرار است روز شنبه از 15:30 به وقت ایران در ورزشگاه از جنوب قطر برگزار شود. عادل فردوسی پور به رغم محبوبیت در بین تماشاگران، به دلیل آنچه علی فروغی مدیر شبکه 3 تلویزیون حکومتی ایران آن را خارج شدن وی از مدار خوانده بود، از گزارش مسابقات فوتبال و اجرای برنامه فوتبالی 90 محروم شده است.
سپاسگزارم جمشید زند و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. 178 کشته و 7121 بیمار جدید مبتلا کرونا در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. ایران می‌گوید در لایحه بودجه 1400 بودجه بخش نظامی را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده. با این حال آمریکا و برخی کشورهای دیگر ادعا می‌کنند که بودجه نظامی ایران کاهش داشته. مدیر کل آژانس انرژی هسته‌ای گفته توافق هسته‌ای برجام بارها توسط ایران نقض شده و نمیتوان تصور کرد که به خانه اول بازگشت. ایران در واکنش گفته برای احیای برجام نیازی به توافق جدید نیست. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اساس آخرین آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام کرده و مورد تردید منابع مستقل هم هست، در شبانه روز گذشته 178 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادند و 7121 بیمار جدید هم در همین مدت در ایران شناسایی شده. بسیاری از مقامات وزارت بهداشت در روزهای اخیر درباره برگزاری دورهمی‌های خانوادگی به ویژه به مناسبت شب یلدا هشدار دادند. همکارم کیانوش فرید رو یک بار دیگه روی خط تلفن داریم تا ببینیم که آخرین خبرها چه هست در زمینه شیوع ویروس کرونا. کیانوش،
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب در واقع همونطور که تو هم گفتی، در جمع‌بندی کلی باید بگم که الان تمام خبرها همه برمیگرده به هشدار نسبت به دور همیهای شب یلدا و تقاضا از مردم که رعایت کنن و این شب رو به صورت مجازی در واقع برگزار کنن. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، شرایط تهران رو همچنان به لحاظ شیوع کرونا پایدار میدونه و میگه با هر گونه تغییر حتی کمی وضعیت شاخص ها وارد سیر صعودی و تصاعدی میشه. سیما لاری وزیر بهداشت باز هم بعد از در واقع اعلام کردن آمار امروز از مردم میخواد که در واقع یلدای امسال رو متفاوت برگزار کنن و نوشیروان محسنی بنته هم صبح امروز در واقع اعلام کرد که تمهیداتی رو دیدن برای فردا شنبه و پس فردا یک شنبه و بر اساس صحبت های ایشون ممنوعیت ترددهای خودروها هست از ساعت 20 الی 4 صبح و همینطور اصناف تعطیل خواهند بود از ساعت 6 بعد از ظهر. آقای بنته، خوبه که اضافه کنم که گفته در صحبتاش همین امروز که به لحاظ بیماری کرونا تهران همچنان شرایطش ناپایداره و او هم اذعان میکنه که شرایط نارنجی در تهران وجود نداره به لحاظ نزدیکی و پیوستگیش با شهرهای دیگه و در واقع میگه به نوعی که تهران شرایطش قرمزه.
کیانوش، الان در همه دنیا درباره واکسن صحبت بسیار زیاد هست. در ایران هم خب از مدتی پیش مقامات صحبت‌های زیادی کردن، هم در مورد خرید واکسن از خارج از کشور که بسیار صحبت‌های متناقض و ضد و نقیضی مطرح شد، هم در مورد واکسن داخلی در اون باره هم باز حرف‌های ضد و نقیضی مطرح شد. الان چه میگن مقامات؟
ببین، واقعا درست توصیف کردیم. نظرهای متعدد و متناقض رو ما هفته هاست که داریم میشنویم. حرفها بیشتر شکل نمایشی به خودش گرفته و واقعا مردم و جامعه پزشکی الان در شرایطی هستند که همه منتقدان میگن نیازمند اینن که سیاستهای واحد و شفاف رو بشنون، چیزی که واقعا وجود نداره. امروز خود حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت درمان که یک مصاحبه مفصلی انجام داده، خودش در صحبتاش میگه حرفهای آقای روحانی رو ما میتونیم فقط بگیم که با نیت خیر این صحبت ها رو میکنه، اما با توجه به واقعیت ها نمیتونیم تو این رابطه قضاوت کنیم. یعنی در واقع اصلا خودشون رو زیر سوال میبرن و اصلا کسی جوابگو نیست. آقای شهریاری امروز در مورد خرید واکسن داره حرف آخر رو میزنه، میگه ما بر اساس همه کارهایی که کردیم با اون نهاد هماهنگ کننده که تلاش های جهانی میکنه برای دسترسی کشورها به واکسن کرونا، 15,800,000 دوز واکسن کرونا درخواست کردیم و بر اساس پیش پرداخت قرار بوده 52 میلیون پرداخت کنیم، اما ما یک دلار هم نتونستیم پرداخت کنیم. اشاره هاشون به اینه که منابع ارزی ایران نمیتونه پول رو تبدیل کنه و تحریم هست، اگر هم تازه پرداخت بشه. آقای شهریاری میگه ما پرداخت میکنیم مثل واکسن آنفولانزا، اما باز هم یک سرنوشت رو داریم، چون الان همه اینها برمیگرده، یعنی هر سوالی که وجود داره اینها برمیگردونن به مسئله تحریم. همونطور که رئیس کل بانک مرکزی گفت، آقای روحانی گفت، آقای نمکی گفت، همه لعن و نفرین به آمریکا و تحریم، در صورتی که وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس سخنگوی کسی که در نهاد واکسن تلاش میکنن برای واکسن جهانی رسماً اعلام کرده که آمریکا مجوز لازم رو برای پرداخت پیش پرداخت این خرید واکسن صادر کرده و ایران مانع قانونی نداره. ناصر ریاهی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو هم در خود ایران میگه که تحریم‌ها تأثیری نداره، اشاره میکنه و میگه شما نگاه کنید حداقل 30% داروها در ایران وارداتی هستن، خب این معاملات هم از طریق از منتقل میشه. و واقعا مشخص است که این صحبتایی که میکنن در واقع چه هست، مشکل از کجا داره آب میخوره. در مورد واکسن تولید داخلی هم قصه عیناً همینه، حرفهای زد و نقیز. آقای نمکی میگه کاری میکنیم کارستان، ولی کارشناسان میگن خوشبینانه ترین حالت اینه که واکسن شاید خرداد یا تیر به نتیجه بره.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید، در بخش‌های بعدی هم با تو حتما همراه خواهیم شد، بیشتر درباره واکسن و مسئله شیوع کرونا در ایران خواهیم شنید. اما در جهان هم در حال حاضر چیزی حدود 75.5 میلیون نفر به ویروس کرونا تا این لحظه مبتلا شدند و نزدیک به 1.7 میلیون نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. بیشتر این کشته ها مربوط هست به کشورهای آمریکا، برزیل، هند، مکزیک، ایتالیا و بریتانیا. و شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشورهای آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه و ترکیه از سراسر دنیا بیشتر هست. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از جمله در همین باره در مورد کرونا که چیزی نزدیک به یک سال هست که همه مردم رو در دنیا درگیر کرده با ما صحبت بکنید، در مورد واکسن بگید یا هر موضوعی که دلتون میخواد با ما در میون بگذارید.
وزارت بهداشت میگه که واکسن بیونتک فایزر رو ما نمیگیریم برای که سپلای چینش خب مشکل هست و منفی 70 درجه سانتیگراد هست، فریزرها رو نداریم، کامیونهای پخششو نداریم، نمیدونم قطارشو نداریم که به چیزای مناطق مختلف بخوایم برسونیم و همینطور خب قیمتش هم مسلماً بالاتر هست. خب ولی واکسن های دیگه چی؟ واکسن آکسفورد چی؟ واکسن چینی چی؟ آیا اونها رو شما دنبال کردین؟ آیا اونها رو در اختیار مردم میذارین؟ یا اینکه بازم میخواید از این قضیه کرونا به نفع خودتون استفاده کنین؟ ظریفی میگفت که اگر این کرونا نبود اینها تا الان ساقط شده بودند.
مسئولین جمهوری اسلامی بعد از اینکه تمام کشور رو بخشیدن به چین و روسیه، الان پی اینن که واکسنای چینی و روسی رو به خورد ما بدن، هی با دروغایی که راجع به انتقال ارز و اینا میگن، در حالی که ارز برای خرید دارو و غذا آزاده انتقال ارز. بنابراین احتمالاً نمایندهای مجلس و مسئولین دولت و بیت رهبری از واکسن فایزر استفاده میکنن و برای مردم از واکسن روسی پیشنهاد میدن. واقعاً که این رژیم آبروی هرچی اشغالگر رو برده.
بنده کارمند صندوق بازش کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم این میندازه گردن اون، این یکی مدیره میندازه گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان یک سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 27 آذر گفته است که احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مستلزم توافق جدیدی برای چگونگی بازگشت ایران به تعهداتش است. اما نماینده ایران در واکنش گفته برای احیای برجام نیازی به سند جدیدی نیست. آقای گروسی در مصاحبه با رویترز گفته برجام بارها نقض شده و به سادگی نمیتوان آن را به حالت اول بازگرداند. آمریکا و اروپا بارها گفتند که برای رسیدن به توافق جدید و جامع باید دوباره بر سر میز مذاکره نشست. گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی او رو در این باره پرسیدم.
این تناقض‌ها الان به خاطر اینی که آقای بایدن قرار سر کار بیاد و شعارشون بازگشتن به برجام هست به نظر جدید میاد، در صورتی که خب همیشه بوده، حتی در دولت آقای ترامپ هم مطرح بود اگه خاطرتون باشه. من فکر میکنم صحبت آقای گروسی رو بایستی به عنوان کسی که شخصیتی که در اصل به عنوان دبیر کل آژانس هسته‌ای باید یک نقش فراسیاسی رو داشته باشه خیلی قشنگتر میشه از دهان یک شخصیت سیاسی و دیپلماتیک، یعنی آقای هایکوماس، وزیر امور خارجه آلمان، فهمید که چند روز پیش گفتند که ما به ایران بی‌اعتمادیم، ما به جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیم. اصل موضوع به این برمیگرده و در این 5 سال گذشته 4 سال گذشته واقعیت‌های جدیدی روی داده، از کشتن نابودی آقای سلیمانی، آقای فخری زاده، تا انفجار در یا حداقل خرابکاری در نطنز به عنوان جایی که سانتریفیوژهای جدید و مهم در حال ساختن بودن، موضوعی که اسرائیل مطرح کرد و بعداً آژانس این رو تایید کرد به معنی خارج کردن اسنادی که نشون میده جمهوری اسلامی حتی بعد از برجام هم به دنبال برنامه هسته‌ای بوده، برنامه در اصطلاح هسته‌ای بوده. و این نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه در آخرین گزارش آقای گروسی، من فکر میکنم ایشون به این دارن اشاره میکنن، در 3 مکانی که مشخص نیست کدوم مکان ها هستن، که یکیش احتمالاً ترقص آباد باید باشه، از این جهته که ما الان از نظر نگاه فنی کسی که داره بازرسی میکنه در ایران یه همچین سخنانی رو میشنویم در مورد اینی که برجام کافی نیست، چون نه فقط از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای به معنی برای اون حدی که باید باشه 12 برابر حد برجام غنی‌سازی انجام شده، بلکه این سوالاتی مطرح است که این سوالات هنوز بهش پاسخ داده نشده و جمهوری اسلامی هم پاسخی تا الان نتونسته مطرح بکنه یا بده، و من فکر می‌کنم این کار رو هم نخواهد کرد.
آقای گلریز، به هر حال ایران بارها تاکید کرده که باید تحریم‌ها برداشته بشه و به شدت هم با مشکلات زیادی مواجه شده در به ویژه 1-2 سال اخیر. چرا فکر میکنید که حاضر نیست سر میز مذاکره بشینه برای حالا به هر حال یک توافق جدید یا تغییراتی اگر قرار باشه در همون برجام ایجاد بشه؟
تا قبل از این موضوع سیاست ها و رفتار نامتعارف آقای ترامپ بهانه بود، الان خب با روی کار اومدن آقای بایدن و شعار بازگشتن به برجام شاید عقل حکم میکنه که این کار رو انجام بدن، ولی خب خیلی تمایل ندارن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در برعکس شعارها و نگاهی که رسانه‌ها برای تخریب آقای ترامپ انجام می‌دادن در مورد اینکه بگن سیاست 4 سال گذشته آقای ترامپ به عنوان سیاست فشار حداکثری ناموفق بوده، رسانه‌های انگلیسی زبان که مخالف ایشون بودن، برعکس همه اینها واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار بسیار ضعیف‌تری هست حتی در مقایسه با قبل از توافق برجام، یعنی قبل از روی کار آمدن آقای روحانی، قبل از حتی یا در روند اون مذاکرات پنهانی که در مسقط عمان انجام میشد بین مقامات امریکایی و فرستاده آقای خامنه‌ای، در موضع بسیار ضعیفی هست. ببینید، درسته که میگن 12 برابر توافق برجام غنی‌سازی انجام شده در این 1 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی، ولی این 12 بار 6 برابر کمتر از حدی هست که قبل از برجام جمهوری اسلامی غنی‌سازی کرده بود. حتی اون موقع به بالای 20% رسیده بود، تعداد سانتریفیوژ به بیش از 20,000 تا رسیده بود، الان خیلی کمتره، نزدیک 6,000 سانتریفیوژ هست. و به علاوه این که موضوع اصلی اینه که بجز بخش سخت افزار برنامه هسته‌ای ایران که با بی‌اعتمادی مواجه است توسط دولت‌ها، از نظر نرم افزاری هم فضا عوض شده. پارلمان اروپا گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح میکنه، یک جلسه تجاری رو کنسل میکنه و در عین حال مردم ایران دو بار به خیابان ریختن. یعنی اون میدونید اون حمایتی که در زمان دوران برجام اگه خاطرتون باشه بود در خصوص اینی که مردم میخوان که به یک توافقی برسن، همه این سخت افزار و نرم افزار امید داشتن به اینه که جمهوری اسلامی برگرده به یک دولت معمولی که بدون اینکه وارد فضای ساختن بمب هسته‌ای بشه از بین رفته، و این اون تفاوتی هست که جمهوری اسلامی رو متوجه میشه و میدونه که اگر وارد مذاکره بشه دیگه الان موضوع فقط برنامه هسته‌ای نیست، اشراف اطلاعاتی کشورهای خارجی انقدر زیاده که اگر تصمیم سیاسی برای ساخت بمب گرفته بشه طبیعتاً با انفجار و یا ترور مواجه میشه. از اون طرف قضیه میدونید فضای خاورمیانه دیگه به نفع جمهوری اسلامی نیست و زیاد امتیاز در دست خودش نداره برای اینکه بخواد وارد مذاکرات بشه. من فکر میکنم این مذاکرات به این راحتی هم انجام نخواهد پذیر.
برخی مقامات کشورهای دیگر از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگویند ایران بودجه بخش نظامی را در سال آینده کاهش داده، در حالی که ایران این موضوع را تکذیب میکند. در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا از تفاوت بودجه ایران در لایحه 1400 و سالهای گذشته پرسیدم.
اگر به طور ظاهری به این بودجه 1400 ما نگاه بکنیم، بودجه دولت دوازدهم، چند تا نکته هست. یکی این که افزایش کم سابقه‌ای داشته از نظر ریالی. بودجه سپاه برای مثال در مقایسه با سال قبل 58% افزایش یافته. بودجه ارتش 53%. بودجه وزارت دفاع 75%. بودجه ستاد و کل 44% افزایش یافته. اون بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع موسوم به سپند که فخریزاده رئیسش بود حدود 500% افزایش یافته به هدفش اونگونه که عنوان شده برای بالا بردن توان صنایع بومیه. حتی بودجه نیروی انتظامی هم 41% افزایش یافته. تنها بودجه در این راستا بودجه بسیج که حدود 5% کاهش نشون میده. ولی این ظاهر قضیه است و بودجه ریالیه. یه نکته خیلی مهم که اینجا شاید گفتنش لازم باشه اینی که وقتی ما اینا رو مقایسه میکنیم بودجه رو مثلا برای سال 1400 میبینیم که بودجه سپاه 1.9 برابر بودجه ارتش، حدود 2 برابره، در حالی که از نظر کمی از نظر پرسنلی ارتش به مراتب بزرگتر از سپاه است. ولی این ظاهر قضیه است، اما برخی ادعا میکنن که خیلی این پایین اومده که میتونیم در بعدش بحث کنیم.
آقای آریان، البته یه بخشایی هم هست از جمله بودجه که مربوط میشه به هزینه های دفاعی و امنیتی که در بودجه دولت گنجانده نمیشه.
خب اونها به هر حال برخی از بودجه هایی است که واقعا هیچ کس اطلاع نداره، برای اینکه مربوط به سازمان هایی است که اصلا پاسخگو به جای نیستند. برای نمونه سپاه پاسداران خودش به هر حال یک قطب اقتصادی در داخل کشور است و درآمدهای بسیار زیادی از اون جهات داره، اون رو واقعا نمیدونیم. ولی یه نکته ای هم در رابطه با همین بساب صحبت هایی که کردیم اینی که گاهی اوقات وقتی که بودجه نظامی ایران رو محاسبه میکنن حتی به دلاری، مثلا برای سال 2019 سال قبلش رو بخوایم مقایسه بکنیم، این بودجه ها رو که در خارج هم مصاحبه میکنن بودجه نظامی را متفاوته. مثلا برای نمونه سیپری، همون مؤسسه مطالعات صلح استکهلم، میگه بودجه دفاعی ایران برای سال 2019 12.6 میلیارد دلار بوده. اندیشکده دیگری در لندن به اسم مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک برای همون سال میگه خیر این 17.4 بوده. و طرفه این که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا DIA برای همون سال 2019 گفته بودجه دفاعی ایران 27 میلیارد دلار بوده. بنابراین این تفاوت بسیار زیادی حتی ما برای یک سال از سوی سه مؤسسه و بنیاد معتبر خارجی میبینیم. بستگی به این داره که چه فاکتورهایی رو اینا در نظر میگیرن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
9 هفته از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در ایران می‌گذرد، اما خانواده او می‌گویند همچنان از دلایل بازداشت او بی‌خبرند و خانم تقوی در این مدت امکان دسترسی به وکیل نداشته است. ناهید تقوی در این مدت در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. خانم تقوی 66 ساله چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و از بیماری فشار خون بالا رنج میبرد. دختر او در گفتگویی با رادیو فردا گفته در این مدت حتی یک بار موفق نشده با مادر خود در ایران تماس تلفنی داشته باشد و نسبت به وضعیت سلامتی مادر به شدت ابراز نگرانی کرده. گفتگوی من رو بشنوید با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی.
مادر من امروز 9 هفته است که بازداشت شده و آخرین خبری که ما داریم تقریبا یه چیز حدود 10 روز پیش به داییم یه زنگ کوتاه زد در ایران و گفت حالم خوبه، من اینجا هستم، اما اجازه ملاقات نیست. همین.
خب آیا در این مدت اصلا گفته شده که شما به چه دلیل بازداشت هستید یا اجازه دسترسی به وکیل داشته ایشون؟
نه، نداشته. الان میگم پیش از 9 هفته است که نه دلیل بازداشتیش روشنه، نه اتهاما روشنه، نه وکیلی که ما براش انتخاب کردیم دسترسی به پرونده داشته.
خودتون حدس نمیزنید که چطور میتونه همچین اتفاقی افتاده باشه؟ سابقه ای داشته؟ ایشون قبلا رفت آمد میکردن ایران؟ هیچ موردی نبوده که شما خودتون حداقل بتونید فکر بکنید ممکنه در ارتباط با چیزی باشه؟
نه، من مامانم سال هاست میره ایران و میاد و هیچ وقت مشکل نداشته و راستش رو بخواین اینو بعد بریم از اونا بپرسیم که چطور میشه یکی رو بازداشت کنه، آدم 9 هفته هیچ خبری نباشه، هیچکی ندونه چرا بازداشت شده و هنوز که هنوز تو انفرادی هستش.
خودتون در تماس هستین با مامان؟ صحبت کردید آیا؟
متاسفانه نه، یعنی هیچ اجازه‌ای ندادن مامانم به من زنگ بزنه در آلمان. من تنها چیزایی که میدونم زنگایی که به داییم تونسته بزنه که اون به من بعد اطلاع رسانی کرد.
چند هفته پیش سازمان عفو بین الملل بیانیه صادر کرد و ابراز نگرانی کرد از اینکه امکان شکنجه و بدرفتاری وجود داره نسبت به خانم تقوی و گفتن که باید ایشون اجازه داشته باشه به مشاوره کنسولی با مقامات آلمانی و همینطور خدمات درمانی. آیا این اتفاق افتاد؟
متاسفانه نه. دولت آلمان تلاشش رو میکنه که بتونه از طریق سفارت آلمان در ایران به مامانم بست شه، اما چون مادرم دو تابعیتی هست و دولت ایران دومین تابعیتش رو یعنی آلمانیش رو قبول نداره، دسترسی نداشته تا حالا آلمان بهش، اما تلاشش رو میکنه و خیلی هم نگرانه.
خب چه واکنشی داشته تا الان دولت آلمان؟ شما اگر تماسی داشتید با دولت آلمان؟
دولت آلمان آره با من در تماس، با هم صحبت میکنیم و به من توضیح داده که تلاششون رو میکنن اما هنوز نتونستن به مامانم رو ببینن یا پرونده رو ببینن، اما بیشتر از این منم هیچی نمیدونم. چیزی که برای من خیلی غیر قابل تحمله و من نمیفهمم اینه که موقعی که یه نفر بازداشت میشه، خب یه دلیلی داره که بازداشت شده و باعث میشه که یه اتهامی بعد بهش داده بشه. اینی که الان 9 هفته داره میگذره و همچین چیزی گفته نمیشه، برای من خیلی روشنه که مامانم بیگناه هستش و شده یه زندانی سیاسی به دلایلی که من نمیفهمم، چون که من آدم سیاسی نیستم و این یه چیزیه که به نظر من وظیفه دولت آلمان هستش که اینجا فشار سیاسی بیاره. و چطور میشه یه نفر رو گرفت 9 هفته هیچ خبری ازش نباشه؟ به این میگن زیر پا گذاشتن حقوق بشر و من اینو قبول ندارم و من تا وقتی که مامانم آزاد نشه آروم نمیگیرم.
گفتگویی بود با دختر ناهید تقوی، مریم کلارن. خانم ناهید تقوی 66 ساله شهروند ایرانی آلمانی هستش که 9 هفته از بازداشت او در ایران میگذره، اما همچنان خانواده از دلایل بازداشت او بیخبر هستند و او امکان دسترسی به وکیل رو هم نداشته. این مجله در این بخش به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.